السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله که دوستان صدا و تصویر بنده رو دارن. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. خداوند شاکرم که این توفیق رو پیدا کردم که در محضر عزیزان و دوستان و همکاران عزیز حضور پیدا بکنم و مطالب و نکات خودم رو متناظر با شرایط و صحنه‌ای که درش قرار گرفتیم انشالله عرضه بدارم. خب من چون در حال بارگذاری فایل ارائه هستم و انشالله تا اون موقع امید حق این بارگذاری اتفاق خواهد افتاد، از فرصت استفاده میکنم و مطالبم رو شروع میکنم. حالا تا انشالله هر جای جلسه بلو میشه گفتش که اسلاید و ارائه رسید، انشالله از بقیه مطلب رو از روی همون فایل ارائه و اسلاید ادامه خواهیم داد. با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عزیزمون در این جنگ 12 روزه و این دفاع مقدس، با باعزن الهی اون چیزی که تو این جلسه انشالله بهش خواهیم پرداخت پاسخ به چند سواله که اون چیزی که ما تجربه کردیم توی این ایام آیا قابل پیشبینی بود این جنگی که صورت پذیرفت و شرایط منطقی ما بلی میشه گفت متناظر با این فضا و بلی میشه گفتش که عرصه چگونه است، آیا ما تحلیلی نسبت به شرایط منطقه و فضای پیرامون خودمون متناسب با آنچه که اتفاق افتاد داشتیم داریم و حالا ناظر به آینده این چگونه خواهد شد. دوم این سوال بحث واقعیت توان نظامی رژیم صهیونیستیه که این رژیم داره چه بضاعت و چه توانی هست. مبحث سومی که انشالله فرصت خواهد شد و بهش خواهیم پرداخت بحث متحدین نظامی و آرایش ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه متناسب به توانمندی دفاعی سیاسی رژیم صهیونیستی هست. انشالله خواهیم پرداخت به این سوال که توان نظامی جمهوری اسلامی ایران در این شرایط چی هست و چگونه هست، ما دارای چه توانمندی هایی هستیم، نقاط قوتمون و توانمندی هامون در این حوزه چگونه است، اینکه این جنگ چگونه آغاز شد و اهداف این جنگ چه بود و این تجاوزی که صورت پذیرفت رو انشالله خواهیم پرداخت، برآوردمون رو نسبت به پایان این جنگ از منظر مقامات نظامی رژیم اشاره خواهیم کرد و بعد به بحث دفاع 12 روزه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. فرصت بشه انشالله به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا ما واقعا پیروز این جنگ شدیم و در انتها هم شرایط امروز چگونه است و چشمانداز ما ناظر به آینده چه خواهد بود. خب عزیزان، ما دقیقا داریم در منطقه زندگی میکنیم و زیست میکنیم به عنوان غرب آسیا که همیشه در سیر تحولات و درگیری ها و نزاع‌های تاریخی بوده و هست و خواهد بود و از منظر مناظر مختلف این منطقه مهمیه. نه حوصله این جلسه اجازه میده و نه وقت که من بخوام در مورد غرب آسیا و خاورمیانه بیشتر بخوام صحبت کنم. فقط اجالتا عرض میکنم که بیشترین میزان بنمیشه گفت بودجه نظامی از سرانه کلی هزینه کرده دولت ها در کل دنیا بعد از ایالات متحده مربوط میشه به منطقه ما و کشورهایی مثل عربستان سعودی، ترکیه، امارات، کویت بخش قابل توجه بودجه سالانه خودشون رو دارن هزینه بودجه دفاعی میکنن که این عدد در خصوص عربستان سعودی در سال 2023 حدوداً 7.1% بوده از بودجه کل. در مورد رژیم صهیونیستی 5.2% در مورد عراق این عدد حدودا نزدیک 6% در مورد امارات حدودا 5% در حالی که این اگر سرانه رو در حوزه یورو بلیم ببینیم در حوزه اروپا این عدد حدودا 2.2%, 1.4%, 1.7% هست. در چین 1.3%, در ایالات متحده 3.6%. و البته با توجه به اینکه بودجه قابل توجهی هم داره طبعا هزینه کرده اون هم طبعا بالاتره. این عدد در خصوص جمهوری اسلامی طبق منابع و اطلاعات رسمی 2.2%. یعنی ما شاید 1/3, 1/4 کشورهای دیگه داریم هزینه کرد میکنیم در این مسئله و در این حوزه. خب اگر زاویه دیگه هم به مسئله نگاه بکنیم، اینی که این پولا داره قابل توجهی از این قراردادهای دفاعی و نظامی با کشورهای ارزان بزرگون تولید کننده سلاح هزینه میشه که در قله اونها ایالات متحده و به نمیشه گفتش که کشورهای بلوک ناتو هست. بودجه نظامی ایالات متحده حدودا یه چیز نزدیک 580 میلیارد دلار در سال هست که این عدد فقط که حالا بودجه دفاعیش هست حدودا نزدیک 6 برابر بودجه کل جمهوری اسلامی ایرانه. یعنی ما حدودا اگه 100 میلیارد دلار بودجه سالانمون باشه هم از درآمدهای مالیاتیمون، نمیدونم خرید و فروش نفتمون و هر چیز دیگه‌ای که داریم، بودجه فقط دفاعی آمریکا حدودا 600 میلیارد دلاره و این رو هم بعد مزید بر این قرار بدیم که بیشترین میزان پایگاه‌های نظامی آمریکا در خارج از خاک خودش در منطقه غرب آسیا و در هم کشورهای همسایه ماست. به این بعد اضافه بکنیم که پولی که کشورهای عربی منطقه هم دارن خرج قراردادهای دفاعی و نظامی میکنن اکثرا داره به جیب آمریکا و متحدینش داره میره. خب من از این گزیر و گزاره وارد به نمیشه گفتش که این بحث میشم که آرایش دفاعی و آرایش نظامی در منطقه ما چگونه بوده و چگونه هست و چگونه خواهد بود. ببینید آمریکا از سال 2000 به این سمت حضور بسیار بسیار پررنگی در منطقه ما داشت، از قبل هم داشت، ولی بعد از سال 2000 واسه جنگ عراق و افغانستان این عدد بسیار بسیار بالا رفت و در دوره مثلا در اوج جنگ با عراق حدودا 300 هزار نیرو تا 400 هزار نیرو در منطقه داشت. در جنگ افغانستان تقریبا همین میزان نیرو رو تو منطقه آورد. آمریکا همین الان در منطقه ما تعداد بسیار زیادی پایگاه فعال در منطقه داره و به این باید پایگاه‌های آماده حضور نیروهای آمریکایی هم اضافه بکنیم و مرکز تمرینی که عدد اینها رو وقتی با هم جمع می‌زنیم یه چیزی در حدود 30 پایگاه نظامی در منطقه میشه و به عبارتی منطقه ما پادگان نظامی آمریکاست و تردیدی سر این موضوع بحث نیست. آمریکا در ترکیه در پایگاه اینجرلیک پایگاه داره و اون پایگاه به اسم ناتو در اختیار آمریکاست، در عراق همینطور، در عین الاسد، در سایر بخش‌ها و مناطق عراق، در استان الانبار پایگاه داره، در اردن حضور بسیار پررنگ نظامی داره، در عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت، عمان بسیار حضور پررنگی داره. اینها رو شما در آسیای صغیر با هم میتونید ببینید و این نشان از این داره که مثلا فعالیت و نوع و نگاه نظامی در منطقه ما بسیار پررنگه. اینو باید تو پیش‌فرض‌های خودمون پس باید قرار بدیم که ما در یک منطقه هستیم که به واسطه اهمیت خودش و جایگاه راهبردی خودش از منظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حضور پررنگ قدرت‌های به نمیشه گفتش که نظامی دنیا رو در منطقه خودمون داریم و این منطقه همیشه محل این نزاع‌ها، درگیری‌ها در طول تاریخ تا به امروز بوده. خب با این پیش‌فرض ما با اسرائیل به نمیشه گفت و رژیم صهیونیستی یک به نمیشه گفت نزاع بسیار دیرینه و عمیق باوری، ایدئولوژیک و ایزن ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک داریم نه قصد تحلیل خاورمیانه جدید رو دارم، نه قصد پرداختن به مباحث گذشته و درگیری های گذشته و دخالت های بیجای رژیم صهیونیستی در امورات داخلی ما و خرابکاری ها و اینا رو تحت هیچ عنوان ندارم. فقط از این زاویه میخوام اشاره بکنم که به واسطه همه این فراز و فرودها رژیم صهیونیستی یک نوع نزاع راهبردی و نگاه ماهیتی با جمهوری اسلامی ایران داره. خب از این زاویه و از این منطق و از این بخش اگر صحنه رو بخوایم ببینیم، به نوعی میشه گفت باید ظرفیت ها، توانمندی ها و داشته های رژیم صهیونیستی رو مورد بررسی قرار بدیم. خب اسرائیل 22,000 کیلومتر مربع مساحتشه و منهای جمعیت فلسطینی و شهروندان فلسطینی که الان شهروند اسرائیل شدن حدودا نزدیک 4 میلیون نفر به نمیشه گفت صهیونیست یا به نمیشه گفت اشغالگر تو اونجا دارن زندگی میکنن. علاوه مساحت رو اینا کشور یا منطقه یا محدوده بسیار کوچیکیه، اما به سرانه نظامی بخوایم نگاه بکنیم تقریبا میشه گفتش که سرزمین های اشغالی پادگان بزرگ به حساب میاد و در حوزه های مختلف دفاعی و نظامی بودجه بسیار قابل توجهی رو در طول سالهای مختلف با حمایت کشورهای غربی به طور خاص آمریکا هزینه خودش کرده. از این زاویه و از این مطلب اگر عرصه رو نگاه بکنیم و صحنه رو نگاه بکنیم، به نوعی میشه گفت ما با یک رژیمی طرف هستیم که تا بن دندان مسلب توانمندی های نظامی روز دنیاست و تقریبا در لبه فناوری قرار داره، اما دنبال بزرگ نمایی هم نیستیم. یعنی میخوایم واقعیت های رژیم رو مورد بررسی قرار بدیم. به طور خاص رژیم تو بخش سرمایه گذاری بسیار سنگینی کرده، یک در نیروی هوایی و دوم در نیروی پدافندی، و معمولا دست غالب خودش در ادوار مختلف در دوره‌های مختلف همین قدرت به نمیشه گفت هوایی رژیم بوده و هست. رژیم صهیونیستی تقریبا نزدیک 400 فروند هواپیمای جنگنده فعال داره و توی هواپیماهای جنگی هم معمولا از پیشرفته ترین و بروزترین هواپیماهای دنیا داره استفاده میکنه که حالا اسم جنگنده F-35 رو ما در این جنگ بسیار زیاد شنیدیم به عنوان یک هواپیمای پنهانکار و بسیار گران قیمت که کارخانه لاکید مارتین آمریکا تعدادی از این جنگنده ها رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده. در کنار اون سایر هواپیماهای جنگی آمریکایی و هواپیماها و هواپیماهای بدون سرنشین و پهپادها هم جزء توانمندی‌های رژیم به حساب میاد که پهپادهای هرمس جزء پیشرفته‌ترین پهپادهایی هستند که در خدمت رژیم صهیونیستی بودن و در اکثر عملیات‌های هم در داخل سرزمین‌های اشغالی هم در مواجهه با جبهه شمالیش در لبنان یا در جبهه جنوبی در یمن و ایزن در سوریه و حتی در همین جنگ 12 روزه از این ظرفیت استفاده کرده. به این توانمندی ما باید ظرفیت و پتانسیل قدرت پدافندی رژیم رو هم اضافه بکنیم. بی‌تعارف پرقدرت، یعنی قدرتمندترین و رتبه اول ظرفیت پدافندی دنیا رو رژیم صهیونیستی داره و هیچ کشوری حتی آمریکا قدرت رقابت در حوزه پدافندی با رژیم رو نداره. رژیم از سال 2000 سرمایه گذاری بسیار گسترده‌ای در حوزه پدافندی کرده و لینک‌های پدافندی که در اختیار رژیم صهیونیستی هست در اختیار کشور دیگه‌ای تقریبا نیست. از سال 2026 یعنی سال 2026 تازه قرار سامانه گنبد آهنین اسرائیل در ایالات متحده مستقر بشه. ما در اسرائیل از سامانه گنبد آهنی که در سامانه پدافندی ضد موشکی برد کوتاه هست داریم، سامانه پاتریوت 2، فلاخن و داوود، آرو 3 و آخرین سامانه پدافندی که در اختیار رژیم قرار گرفته توسط آمریکا سامانه پدافندی تات هستش. یک سامانه پدافندی تات تقریبا 1 میلیارد دلار قیمت داره که این عدد بسیار بالاییه در حوزه دفاعی، اینو باید با عدد قیمت یک جنگنده F-35 که حدودا نزدیک 170 میلیون تا 200 میلیون دلار قیمتش هست مقایسه بکنیم که حجم این سرمایه گذاری ها چقدر گسترده است. که سامانه آروسه که یک سامانه ضد بالستیک هست، آروسه یا بهش میگن پیکان، این سامانه پروژه مشترک وزارت دفاع اسرائیل با سازمان فضایی آمریکا ناساس. از این زوایا متوجه میشیم که ما داریم در خصوص یک توانمندی صحبت میکنیم که واقعا در لبه فناوری های دنیاست. از سال 2006 تا به امروز فقط ایالات متحده 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سامانه گنبد آهنین کرده. باز میگم این عددها رو باید ما با مثلا کل سرانه بودجه یک ساله جمهوری اسلامی مثلا مقایسه بکنیم که چقدر سرمایه گذاری و چقدر هزینه کرد صورت پذیرفته. اما آیا این به معنی هستش که رژیم آسیب پذیر نیست یا نمیشه گفتش که دست برتری در همه حوزه ها داره؟ نه، ما از دو زاویه توانمندی های رژیم رو نام بردیم و معمولا هم تلاش کرده که این دو بخش رو بسیار پرقوت و پرقدرت نگه داره و دست برتریش و به نمیشه گفت مزیت نسبیش رو در همین دو حوزه دیده. در برابر اون خب جمهوری اسلامی ایران رو داریم که برخلاف رژیم صهیونیستی کاملا در طول این 14 در تحریم های بسیار بسیار شدیدی به سر برده و این آزادی عملی که رژیم در قراردادهای دفاعی و نظامی با سایر کشورهای دیگه دنیا داره رو تحت هیچ عنوان نداشته و تلاش کرده مزیت نسبی خودش رو در بخش‌های مختلف فالا ببره. ایران از منظر جغرافیایی، جمعیتی و اینها اگر این فاکتورها رو کنار بذاریم که قطع به یقین دست بسیار بالایی رو داره، اما در حوزه دفاعی در دو بخش بسیار تمرکز ویژه‌ای کرده، شاید بهتر بگم در سه بخش بسیار تمرکز ویژه‌ای کرده و تلاش کرده مزیت نسبی خودش رو در همین حوزه ها نگه داره. بخش اول توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران هستش که توانمندی کاملا در اونجاست. جمهوری اسلامی ایران جز قدرت های نمیشه گفت موشکی برتر دنیا به حساب میاد و این اعتراف رسانه های اسرائیلی و اعتراف رسانه های آمریکایی هستش که ذخایر موشکی ایران جز بزرگترین ذخایر موشکی در دنیا به حساب میاد. پایین ترین عددی که رسانه های اسرائیلی در خصوص توانمندی های موشکی ایران نام بردن برنشو زاغه ها و ذخایر موشکی ایران رو تقریبا تا حدود 7000 موشک نام بردن و این عدد رو حتی تا 30000 تا 40000 موشک رو هم در شهرهای موشکی و به نمیشه گفتش که داشته های به نمیشه گفتش که موشکی ایران نام بردن. موشک های با بردهای بالا با سرعت های متفاوت و فناوری های متعدد از موشک هایی که به نمیشه گفت تک مرحله ای هستن یا دو مرحله ای هستن، سوخت مایع یا سوخت جامد، موشک هایی که به نمیشه گفت هایپرسونیک هستن و با سرعت فراسوت به پرواز در میان و در نقطه اصابت با سرعت 11 ماخ 11 برابر سرعت به هدف برخورد میکنن، موشک هایی که سر جنگی 200 کیلوگرم 500 کیلوگرم تا 1 تن رو به راحتی حمل میکنن و قدرت بسیار مخربی رو دارن. خب اینها داشته های جمهوری اسلامی در قدرت موشکیش بوده و همیشه و همیشه دشمن به این داشته ها به نمیشه گفتش که اعتراف کرده و تایید کرده. در کنار این ظرفیت موشکی خب ایشون جمهوری اسلامی تمرکز بسیار خوبی روی حوزه پهپادی داشته و بی‌تعارف جزء کشورهای بسیار مؤثر در این بخش هست، به نوعی که رئیس جمهور آمریکا، بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان نظامی غربی به داشتن این توانمندی جمهوری اسلامی اعتراف کردن و تحسین کردن. از پهپادهای بسیار ارزان قیمتی که قدرت بسیار مخربی دارن تا پهپادهایی که برد بسیار بلندی رو دارن مثل پهپاد غزه، کمان، شاهد که اینها هر کدومشون ظرفیت قابل توجهی دارن. به این بعد اضافه بکنیم سامانه‌های پدافندی بومی جمهوری اسلامی ایران رو که بنیادها و مراکز و اندیشکده‌های متعدد آمریکایی در کنار سایر سامانه‌های پدافندی دنیا با افتخار نام سامانهای پدافندی ایران رو میارن و جمهوری اسلامی در این زمینه تونسته یک رقابت عجیب و غریبی رو تو عرصه نظامی رقم بزنه. سامانه باور، سامانه سوم خرداد تنها بخشی از توانمندی پدافندی جمهوری اسلامی ایرانه. اما من خیلی امید داشتم که بتونم زودتر این فایل رو بنویسم و آپلود کنم، متاسفانه نشد. یعنی حالا برای دوستان ارسال میکنم اگه هر جایی تونستیم اینو بدین، چون تمام مطالبی که دارم عرضه میدارم خدمت شما متناسب با همین پاوریه که دارم ارائه میدم. اما خب میرسیم با همه این تحلیل ها و تفاصیل و اینها میرسیم به اصل جنگ و اون چیزی که رقم خورده. ما تو سیر بلیم شو گفت تقابلی که با رژیم صهیونیستی داشتیم که آغازگر این تقابل هم رژیم بوده، ما نبودیم، همیشه توی چشمندازها و توی پلن هامون این بلیم شو گفت تحلیل بوده که بالاخره این رژیم تجاوز به خاک ایران خواهد کرد و امر بعیدی و دور از ذهنی نبوده و برد موشک های ما، نوع آرایش دفاعی ما متناسب با بینیم شو گفت دشمن اصلی ما در صحنه نبرد و درگیری در فضای پیرامونی خودمون به طور خاص رژیم صهیونیستیه. من اگر بخوام این بینیم شو گفت عرصه رو پیوندش بدم به اجازه بفرمایید ببینیم بارگذاری صورت گرفته یا نه. متاسفانه من اینو برای دوستان ارسال کنم ببینم شاید دوستان تونستن این کار رو انجام بدن. از خواهی میکنم. خب ما که نتونستیم این کار انجام بدیم، امیدوارم انشالله اتفاق سایی دوستان دیگه صورت بگیریم. اما در مورد این تجاوز چه اتفاقی افتاد؟ از دو زاویه میشه به اصل این جنگ پرداخت و اینکه چه اتفاقی افتاد بین ما و اسرائیل، از منظر آیا باید صرفا ژئوپلیتیک، ژئوستراتژیک، نظامی، راهبردی مسئله نگاه بکنیم یا آیا ابعاد دیگه ای هم داره. من در حد دو سه دقیقه این رو عرض بکنم که صرف پرداخت به این جنگ از منظر سیاسی، راهبردی، امنیتی غلط محض و اشتباه راهبردیه، بلکه طراحان این جنگ و متجاوزان به این جنگ کاملا از منظر اعتقادی هم به این صحنه و به این نبرد فکر میکردن. منتها وقت این جلسه و زمان این جلسه به ما اجازه نمیده به عبارتی یک نوع کینه و یک نوع نمیشه گفت حدق در درون این طراحان این جنگ بوده و اینها با یک عقبه کاملا اعتقادی مبتنی بر باورهای صهیونیستیشون و نگاه آخرالزمانیشون وارد این جنگ و وارد این نزاع شدن. یکی از فقط فکت‌ها رو نام میبرم. دو روز قبل از آغاز این عملیات نخست وزیر رژیم صهیونیستی همین آقای نتانیاهو خواب میره پای دیوار و ندبه در بیت المقدس و بخشی از کتاب تورات، کتاب مقدسشون رو، یکی از آیات رو روی کاغذ مینویسه به عنوان دعا و در دل و در شکاف یکی از بخش های دیوار ندبه قرار میده. این فراز از تورات که خب توی این بنمیشه گفت کاغذ نوشته شده اینه که اینک قومی همچون شیر بر میخیزد و چون شیر خیشتن رو برپا میدارد، تا شکار را نخورد و خون کشتگان را ننوشد نمیخوابد. خب استهزار دارید، اسم این عملیات ایناش طلوع شیران گذاشتن و با این فرازی که از تورات هست و از کتاب مقدس استفاده کردن و به نمیشه گفت کاری که انجام دادن نشون از این داره که اینها باورهای کاملا اعتقادی و به نمیشه گفتش که مبنایی نسبت به این ماجرا دارن. اما جدای از اون، خب نگاه راهبردیشون چی بوده و چی هست و به دنبال چی بودن. خب در اظهارات خود نتانیاهو نخست وزیر، در اظهارات رئیس جمهورشون، در اظهارات وزیر جنگشون، رئیس کل ارتششون، در رسانه هاشون، در اظهارات ترامپ، گزاره‌های به عنوان گزاره‌های راهبردی این جنگ نام برده شده که من اینها رو اشاره می‌کنم. خب هدف اول از این عملیات رو نابودی برنامه هسته‌ای ایران نام برد آقای نتانیاهو، در گام دوم از بین بردن توان دفاعی کشور و به نمیشه گفت تضعیف این توانمندی بود. بعد اشاره کردن که ما دنبال نابودی برنامه موشکی ایران هستیم. در ادامه اون اشاراتی با مردم ایران داشتن و اقشار جامعه داشتن مبنی بر این که این کنشگران اصلی برای تعیین تکلیف کردن جمهوری اسلامی شما هستید و گزاره آشوب اجتماعی رو بسیار پررنگ کردن. در جایی در میانه های جنگ در صحبت های خودش حرف از فروپاشی نظام سیاسی ایران زد و در دو جا، یک نتانیاهو و دو خود ترامپ، بحث تسلیم ایران رو به عنوان هدف اصلی ارزم به حضورتون این جنگ نام بردن. خب این گزاره ها خیلی گزاره های پراکنده ای، اگر ما بخوام یک نظم بدیم متناسب با واقعیتی که در درون این جنگ رقم خورده، طبعا یک مسیر رو باید ببینیم. من این مسیر رو این گونه ترسیم کردم که حالا اگه فرصت شد هر جا اسلاید تونستیم بهتون نشون بدیم، بحث مسیر اجرای این عملیات این بود که اینها خب اولا با اصل اولویت این که ما شروع کننده جنگ هستیم، پس چون شروع کننده جنگ هستیم میتونیم غافلگیرانه تر عمل بکنیم. ببینید یه موقع است ما در مقام خط دفاعی در جنگیم، یه موقع است ما شروع کننده ایم. طبعا وقتی که در سمت دفاع هستیم، آغاز کننده ابتکار عملش بیشتره، میتونه از اصول غافلگیرانه استفاده بکنه و از این منظر حربه هایی در اختیار داره که ما نداریم. پس شروع جنگ خودش یک به نمیشه گفت اصل توی ادبیات و الفبای نظامی این رو هم میگن. دو، این که از ابتکار عملهای غافلگیرانه استفاده کردن برای اینکه بخوان این کار رو پیش ببرن، چه مسیر اتفاق بیفته. مسیری که عرض میکنم تقریبا مسیری بود که از ابتدای جنگ ترسیم کردن و به دنبال رسیدن نتیجه اون بودن. یک، ترور فرماندهان و دانشمندان، فرماندهان از منظر اینکه هدایت و فرماندهی جنگ رو دارن جلو میبرن، دانشمندان از این منظر که اینا نقش بسیار کلیدی در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران داشتن. این دانشمندان هم فقط در حوزه هسته‌ای نبودن، در حوزه دفاعی هم بودن. برای چی؟ چون بالاخره اون چیزی که باعث بازدارندگی ایران و باعث حفظ ایران در شرایط سخت در این منطقه پرآشوب شده، داشته های ایران در حوزه دفاعی و علم و فناوری در حوزه های راهبردی هستش که خب با تکیه بر این ماجرا و این سوژه این اصلا در دستور کار قرار دادن با ظرفیت ها و نفوذی که در داخل کشور داشتن، عواملی که در خارج داشتن و به نمیشه گفت اشراف و پهنه اطلاعاتی که توسط فناوری های روز و دنیا از همین چیزی که در فضای داخلی ما هست تا اون چیزی که در اختیار خودشون هست رو به کار گرفتن. یک، ترور فرماندهان و دانشمندان. دو، کور کردن پهنه راداری غرب کشور به منظره این که بتونن ابتکار عمل رو در عرصه آسمان به دست بگیرن. چرا؟ چون گفتیم که مزیت نسبی رژیم در حوزه دفاعی و حوزه نظامی نیروی هواییشه. سه، زدن زیرساخت‌های هسته‌ای کشور. چهار، زیر ضربه قرار دادن پایگاه موشکی و هوایی ایران. برای چی؟ برای اینکه پاسخهای ایران سخت نباشه یا اصلا ایران قدرت پاسخ دادن نداشته باشه و از قبل این کشور رو وارد یک جریان فرسایشی ببرن و بتونن زیرساختهای پشتیبانی نظامی و بعد زیرساختهای حیاتی کشور رو بزنن و در انتها زیرساختهای امنیت داخلی کشور مثل پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها، مراکز نظامی که برای حفظ امنیت داخلی کشور رو بزنه و با آخر با همون کلیدواژه‌ای که عرض کردم در عرض قبلی هم، یعنی همون کلیدواژه تسلیم برسن. خب چه ارکانی به رژیم در این عرصه کمک کرد و به نمیشه گفت پشتیبانی کرد؟ ارکان اصلی که به نظرم صحنه رو به دست گرفتن، مهمترین رکن سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل موساد بود که به عنوان یک بال اصلی این جنگ میداندار بود و نقش آفرین بود. و این سریاتو به شما عرض بکنم، اسرائیل سازمانی نیستش یا کشوری نیستش که یا رژیمی نیستش که بگیم که فقط متکی به یک سازمان امنیتی باشه و تعدد بسیار زیادی از سازمان‌های اطلاعاتی رو از اطلاعات ارتش تا ارزان به حضورتون که اطلاعات داخلی، اطلاعات خارجی، شینبت، شاباک، موساد و و و خیلی چیزهای مختلف رو در کنار هم داره. اما موساد به عنوان محوری ترین سازمان، به عنوان ارزان به حضورتون بال اصلی رژیم در این جنگ ورود کرد و اون چیزی که شاید تونست در ابتدای جنگ صحنه رو به نفع رژیم بکنه تقریبا همین ابتکار عمل موساد بود و اصل غافلگیری که موساد به دست گرفت. خب موساد خودش تنها بود؟ نه، حتما عوامل نفوذی داخلی یا بخش‌هایی هم بودن که داشتن مشارکت میکردن و کمک میکردن به موساد. من اگر بخوام عوامل نفوذیشون رو نام ببرم، خب بودن افرادی یا اشخاصی که مستقیما از سمت رژیم صهیونیستی وارد خاک ایران شده بودن و داشتن آمریت انجام میدادن، کار انجام میدادن. بخش دیگه همین گروه ها و سازمان های تروریستی مثل منافقین مجاهدین خلق، وابستگان به انجمن پادشاهی و سلطنت طلبان که بارها و بارها عملیات های تروریستی در داخل کشور انجام دادن و رفتن رضا پهلوی به تل آویو، نمیدونم عکس یادگاری گرفتنش با نتانیاهو و در اختیار قرار دادن رسانه های ایران اینترنشنال و مناطقی که وابستگی به پهلوی دارن، متناسب با این آرایشه که اونها در خدمت رژیم بودن. و گزاره بعدی جدایی طلبان و گروه های جدایی طلبی بودن مثل انسو، مثل جیش العدل، مثل پژاک، کموله، دموکرات و مجموعه های دیگه که بالاخره اینها در طول این چهار دهه معارضت کردن، برخورد کردن و دنبال کردن. خب اینها بالها و یالهای ارزم به حضورتون سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بودن. به این باید نقش کلیدی و محوری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم اضافه بکنیم به عنوان یک لایه کاملا نفوذی به عنوان ساختار رسمی. خب اسنادی که از رژیم صهیونیستی منتقل شد به داخل و لو رفت نشون از این داد که مکاتبات، اسناد، گزارش‌های رسمی آژانس در اختیار سران رژیم و سرویس اطلاعاتی اسرائیل قرار می‌گرفت. به این گزاره باید گزارش رسمی آژانس مبنی بر برنامه هسته‌ای ایران رو هم اضافه بکنیم که با فاصله بسیار کوتاهی قبل از جنگ این گزارش ارسال شد و از شورای حکام علیه جمهوری اسلامی مصوبه صادر شد و یک چراغ سبزی برای آغاز تجاوز رژیم بود. اینها رو به عنوان ارکانی باید در نظر قرار بدیم. به این ارکان دو رکن دیگه هم باید اضافه بکنیم. یک، همون نیروی هوایی اسرائیل به عنوان جریانی که مکررن به نمیشه گفت دنبال زدن و خرابی و نابودی از طریق پهپاد و هواپیماهای جنگیش بود و پشتیبانی متحدینی که قسم خورده هستن و همراهی کردن. خب این متحدین کیا بودن؟ یک، همسایگان شمال غرب به نمیشه گفت ما که حالا الان گزارش های غیر رسمیش رسیده و جمهوری اسلامی به دنبال صحت سنجی این ماجرا هست. دو، اردن که متحد دیرینه رژیم صهیونیستی و توانمندی های دفاعیش، پایگاهاش، هواپیماهاش، خلبانهاش همیشه در خدمت اون بودن. سوم، فرانسه و انگلیس که رسما تایید کردن که در این جنگ نقش پشتیبانی و لوجستیکی و ایزن نقش پدافندی رو برای رژیم داشتن تا بتونن فشار حملات به نمیشه گفت نظامی جمهوری اسلامی رو کنترل کنن. و مهمترین اونها رژیم ایالات متحده آمریکا و بازوی رسمی اون در منطقه به عنوان ارزان به حضورتون سنتکام. خب دست شما درد نکنه آقای تیموری بابت این که تونستید این گزارش رو یا این مطالب رو بذارید. من اگر بزنم مدیریت اسلاید رو خب به دست بگیرم، من خیلی سریع بگم ما چی گفتیم. من سوالات رو گفتم. بحث به بودجه رو تو این اسلاید توی توضیح دادم، این چیزی که دیدید این تعدد پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه است و حضورشون. در این اسلاید یه اشاره کوتاهی نسبت به نمیشه گفت برد و توانمندی‌های نظامی رژیم صهیونیست. بعدی شما ظرفیت پدافندی به نمیشه گفت رژیم صهیونیستی رو دارید میبینید و رینگ های پدافندی رژیم رو که البته سامانه تاد تو این نیست، تو این اسلاید یک نمایه از قدرت موشکی جمهوری اسلامی و تنوع موشک های جمهوری اسلامی از کروز تا بالستیک و موشک های فضایی جمهوری اسلامی ایران رو میبینید. در این اسلاید حالا به عنوان یک گزاره تصاویری از سامانه پدافندی ایران به قدرت پهبادی جمهوری اسلامی ایران رو میبینید. بعد وارد بحث تجاوز شدیم و آغازگر جنگ، اشاره کردم به اون دعا، تصویر دعا رو میبینید و اون صحنه ای که نتانیاهو در داخل شکاف قرار داده و ترجمه این دعا رو که در عکس کاملا نمایانه. گفتم گزاره های اصلی این جنگ که نتانیاهو و ترامپ بهش اشاره کردن رو و کاملا مشخصه. گفتیم اگه بخوام اینا رو یک نظمی بدیم، نقطه آغاز تا پایان چگونه است، از ترور فرماندهان تا تسلیم جمهوری اسلامی به عنوان گزاره اصلی، و الان داشتیم در خصوص ارکان اصلی رژیم در این جنگ رو نامی بردیم که خب گفتیم عوامل خود موساد رو اشاره کردیم، عواملی که پشتیبانی کردن موساد رو و کمک کردن آژانس رو نام بردیم، نیروی هوایی آمریکا رو، نیروی هوایی اسرائیل رو نام بردیم و پشتیبانی متحدین رو. خب این تصویری که ملاحظه میکنی تقریبا تمام حملات رژیم در طول این 12 روز رو نشون میده، شهرهایی رو که مورد اصابت قرار دادن و حمله کردن، بعضی از جاها خب مراکز هسته‌ای ما رو مورد حمله قرار دادن که طبق کنوانسیون های بین المللی و همون چیزی که ما عضوش هستیم در آژانس بین المللی انرژی اتمی، حمله به مراکز هسته‌ای در حکم جنایت جنگی به حساب میاد و ممنوعیت داره، ولی خب متاسفانه تو این جنگ اتفاق افتاد. مراکز در اصفهان، در قم، در استان مرکزی و در تهران و در بلیمشو گفتش که لرستان مورد حمله قرار گرفت. در کنار اون به شهرهای دیگهمون، به مراکز مهممون، فرودگاهامون، کارخانجاتمون، سایت های پدافندیمون، شهرهای موشکیمون حمله شد. دورترین نقطه‌ای که اینا مورد حمله قرار دادن فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد بود و به نمیشه گفتش که بیشترین میزان حملات هم مربوط به شهر تهران بود که به نمیشه گفت کاملا واضح و آشکاره که خط مقدم میدان درگیری بود. خب من با توجه به وقتی که دارم با سرعت یک مرور تاریخی روزنگار این جنگ رو خواهم داشت از روز اول تا روز 12 از دو منظر، یک از منظر رژیم صهیونیستی و بعد وارد دفاع مقدس 12 روزه جمهوری اسلامی ایران خواهیم شد و از منظر ایران رو به اون اشاره خواهیم کرد. خب روز اول اون چیزی که صورت گرفت و رقم خورد بعد از حالا عملیات پیچیده و اطلاعاتی رژیم در ترور فرماندهان و اینها، حملاتی بود به استانهای تهران و البرز و کرمانشاه و اصفهان و لرستان و آذربایجان شرقی و مرکزی، برای اینکه نتانیاهو یه اشاره هم کرد، گفتش که ما خودمون رو باید آماده بکنیم که ایران پاسخ بسیار سختی خواهد داد. به واسطه همین تلاش کرد که جبهه غربی جمهوری اسلامی ایران رو زیر ضربه نگه داره. خیلی امیدوار بودن که از قبل این استراتژی جمهوری اسلامی ایران رو تو روز دوم به شرایط سختی بکشونن که حالا توضیح خواهم داد. یه عملیات محدودی به نطنز و قنداب اتفاق افتاد، بعد حمله به چیتگر و کنردرده و پارچین و پارکدش و خاورشهر رو داشتیم که تقریبا همه مرکز نظامی و ارزان به حضورتون هسته‌ای بودن. در روز دوم این جنگ در استانهای تهران، البرز، کرمانشاه، زنجان، لرستان و همدان ادامه پیدا کرد. تعدادی از ترورهای فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای در روز دوم صورت گرفت. حمله به شهر تهران بسیار پررنگ شد و به نمیشه گفتش که بافت شهری و مناطق شهری رو رژیم مورد اصابت قرار داد. حمله به پالایشگاه و فرودگاه تبریز در این روز صورت گرفت، حمله به انبار نفت تهران و ری، همینطور حمله محدود به پارس جنوبی، زدن یکی از مخازن در پتروشیمی جم مربوط به این روز هست. حمله به ستاد وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران هم در این روز صورت گرفت. یه سوال شاید براتون پیش بیاد که چرا داریم این مرور میکنیم. این مرور به این دلیل هستش که بدونیم اونا چی کار کردن و در ازاش که ما داریم ما چه اقدامی کردیم به یک نوع میشه گفت تحلیلی برسیم که سطح این جنگ عملیات چی بوده و چی داره میشه. یعنی به عبارتی داریم یک نوع بررسی میکنیم که یک ذهنیتی، یک نوع به نوعی میشه گفت تحلیل جامعه برای ما به وجود بیاد. خب در روز سوم حمله به استانهای البرز، اصفهان، خراسان رضوی و تهران رو داشتیم. شهادت رده‌های سازمانیمون در سازمان اطلاعات سپاه مربوط به این روز بود. زدن هواپیمای سوخرسان در فرودگاه شهید حاجی میرنژاد مشهد همین روز اتفاق افتاد. حمله مرکز بنی میشو گفتش که نظامی و دفاعیمون در کرج و اصفهان مربوط به این روز بود. هشتم شکاری و برخی از مراکز نظامیمون در اطراف البرز. روز چهارم استانهای تهران، ایلام و کرمانشاه بیشترین میزان حملات رو داشتن. حمله معروف به ساختمان شیشه‌ای یه سازمان صدا و سیما و زدن معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما و شبکه خبر و ساختمان مدیران ارشد سازمان صدا و سیما در این روز صورت گرفت. مورد حسابات قرار دادن بیمارستان فارابی کرمانشاه تو این روز بود. تعدد حملات پهبادی، موشکی و ارزم به حضورتون که بمباران در شهر تهران رو داشتیم. در روز پنجم حمله به اصفهان، تهران و کاشان رو داشتیم. در کاشان حمله به نطنز رو داشتیم و برخی از مناطق اطراف شهر نطنز رو. در شهر اصفهان حملاتی رو داشتیم و در شهر تهران همینطور. حمله سایبری به بانک سپه توی روز پنجم صورت گرفت و شهادت شهید شادمانی هم در همین روز صورت پذیرفت، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا. روز ششم حمله به تهران بسیار پررنگ شد. زدن تأسیسات دفاعیمون در فجیر، دانشگاه امام حسین، ساختمان فاطب در تهران، تأسیسات سانتریفیوژ در تهران و مجموعه حسا در نزدیکی کرج و هک نوبیتکس هم در روز ششم صورت گرفت که شما برخی از این عکس‌های بمباران‌ها رو اینا رو در این اسلاید ملاحظه می‌کنید. روز هفتم جنگ که 29 خرداد بود، اوج حملات در استانهای مرکزی و تهران و اصفهان صورت گرفت. مهمترین حمله در این روز حمله به تأسیسات خنداب بود که در شب صورت گرفت و زدن قلب راکتور آب سنگین عراق که البته خب این مجموعه به واسطه برجام به نمیشه گفتش که خارج از فعالیت شد و دیگه از کارکرد افتاده بود، ولی خب رژیم صهیونیستی به قلب این راکتور هم حمله کرد و این راکتور عملیاتی نبود. حمله به نطنز رو داشتیم به صورت به نمیشه گفتش که موج سوم حمله به نطنز بود و زدن بخشی از سوله های سایت غنی‌سازی نطنز. و حمله به تهران رو داشتیم. روز هشتم تهران، تبریز، گیلان و کرمانشاه مجدداً مورد حمله قرار گرفتن. شهرهایی مثل کرمانشاه و تهران تقریباً بی‌امان مورد حملات رژیم قرار می گرفتن. از این منظر که کرمانشاه به واسطه نزدیکی که به ارزنبوزون و بعدش خرم‌آباد، اینوستان، لرستان نزدیکی که از نظر فاصله داشتن با رژیم، بسیار رژیم روش تمرکز داشت که از اونجا حملات موشکی صورت نپذیره و تا جایی که میدونه حجم حملات موشکی رو از این دو استان کمتر بکنه. حمله به گیلان هم مربوط به کارخانه صنایع دفاعمون تو شهرک سفیدرود رشت بود که در شب اتفاق افتاد که مربوط به روز هشتمه که والا یه مجموعه بود که بنیم شو گفت قطعاتی و تجهیزاتی رو آماده میکرد برای صنعت موشکی ما. روز نهم حمله به تهران، بندرعباس و اصفهان رو داشتیم. مهمترین حمله در این روز حمله به تأسیسات یوسیف اصفهان بود که حمله اصلی به تأسیسات یوسیف اصفهان روز نهم 31 خرداد صورت گرفت که حالا آمریکایی‌ها 24 ساعت بعد از حملات و بعدش که به فوردو حمله کردن گفتن که ما تو همون شبی که به فوردو حمله کردیم به یوسیف حمله کردیم، که این خبر دروغ بود. حمله به یوسیف 24 ساعت قبل صورت گرفته بود. هنوز مبهم هستش که آیا توی این حملات آمریکا نقش داشته یا رژیم صهیونیستی. روز دهم حمله به تهران، اصفهان، یزد، بوشهر، آذربایجان شرقی و قم رو داشتیم. مهمترین حمله به شهر قم، یعنی قم که چرز بکنم مربوط به تأسیسات فوردو بود و زدن، ارزم به حضورتون که تأسیسات فوردو با بمب‌های سنگرشکن توسط بمب‌افکن‌های آمریکایی که خیلی روش هم موج‌سواری و فضای رسانه‌ای، فضاسازی رسانه‌ای کردن. حالا من جای این سوال رو جواب بدم، آیا اصابت صورت گرفته؟ بله. آیا همون موقع بوده یا نه؟ محل بحث. و این سوال که آیا تأسیسات فوردو جمهور، تأسیسات غنی‌سازی فوردو آسیب دیده یا خیر؟ تقریبا جنبندی همه کارشناسان و افراد مطلع این هستش که تأسیسات فوردو سالم هست. شاید یه سوالی برای شما پیش بیاد که اظهارات اداخچی مبنی بر چی بوده؟ خب بعد از زدن فوردو، حتی ما دلایل دیگه مبنی بر این داریم که اثبات میکنه که در فوردو اتفاق خیلی جدی صورت نپذیرفته. اون هم که حالا جلوتر توی بخش جبهه ایران عرض خواهم کرد، ما الان در تو جبهه رژیم عرض خواهم کرد. ولی اون چه که کاملا مسجله، ورود آقای عراقچی مبنی بر این بود که رسانه های غربی مخصوصا دموکرات ها زیادی داشتن سر به سر ترامپ رو به نمیشه گفت فضای روانی آمریکا قرار میدن، تا دیگه وزیر جنگ آمریکا هم اومد پای نقشه نشون داد که مثلا ما از فلان لوله نمیدونم مثلا تهویه هوا یا فاضلاب به فلان جا موشک ها رو شلیک کردیم و بمبا رو انداختیم. اگه این خط ادامه پیدا میکرد شاید از این زمینه برای حمله مجدد فراهم میشد. اظهارات عراقچی برای خاتمه دادن این ماجرا بود که آره دیگه، آره مثلا زدید ما خوردیم، خیلی هم درد گرفت. ولی واقعیت ماجرا همین ابتدا عرض بکنم که تأسیسات فوردو نابود نشده. روز 11 یکی از روزهای سنگین برای استانهای البرز و تهران بود و تقریبا بیشترین بمباران‌های سنگین توی این روز و در طول جنگ مربوط میشه به این دوتا شهر. خب البته که جدا از اون، قم مرکزی و عرضم به حضورتون گیلان هم مورد حمله نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت. حمله به سپاه کرج، حمله به قرارگاه و سپاه سیدالشهدا در تهران، حمله به ستاد فرماندهی فراجا و حمله به زندان اوین مربوط به این روز هستش که دیگه رسما بمباران‌های سنگینی در تهران صورت گرفت. در شب اون به نمیشه گفتش که روز، یعنی روز دوم تیر، که حالا شهروندان تهرانی و دوستانی که تو تهران بودن اطلاع دارن، زدن پیچ شمران و بالاتر خیابان بهشتی تقاطع شریعتی و اینها هم مربوط به همون شب هست و بمباران‌هایی که رژیم انجام داد. روز 12 مجدداً رژیم به شمال شهر تهران و آستانه اشرفیه حمله کرد و شهید صدیقی صابر به نمیشه گفت و خانوادهشون در این روز به شهادت رسیدن. زدن سایت راداری بابل هم مربوط به این روز هست و عملاً توقف یک جانبه جنگ از اون روز دیگه به نمیشه گفتش اعلام شد. توی این نقشه شما و این عکس دارید تقریبا استانهایی که مورد حملات سنگین رژیم قرار گرفتن و توش تلفاتی رقم خورده رو ملاحظه میکنید. البته این آمار، آمار قدیمی، آمار جدیدتر، آمار شهدا رو تا 1100 نفر دارن میبرن. بیشترین میزان شهدا مربوط به استان تهران هست و بهش گفت استان ها دیگه همجوری پلکانی میاد پایین، تو مثلا بعد استان های یک یا دو شهید یا سه شهید داشته. کوچکترین شهیدی که در این جنگ به شهادت رسید رایان واسمیان 2 بود و مسنترین شهید محمد یوسف شهرانپور بود که 84 سال سن داشت. بیشترین اعضای خانواده در طول این جنگ هم که به شهادت رسیده مربوط به شهید عزیزمون شهید صدیقی صابر بود که با خانوادهشون در آستانه اشرفیه به شهادت رسیدن. جدای از اون، فرماندهان عزیزی رو توی این جنگ از دست دادیم که معروف‌ترینشون و مهم‌ترینشون شهید رشید، شهید باقری و شهید ارزم به حضورتون که سلامی، حاجی زاده و بسیار از عزیزان دیگه بودن که یاد و خاطرهشون گرامی. دانشمندان عزیز و محققینی که خودشون و خانواده‌هاشون رو از دست دادیم، شهید عزیزمون با بزرگوارمون آقای دکتر تهرانچی، شهید مینوچه، ارزمون شهید فقهی، هر کدوم از اینها واقعا ثروت و دارایی و سرمایه بزرگی برای کشور بودن و امیدوارم که راه اینها مسیر اینها بر زمین نمونه و عزیزان دیگه‌ای در همین مسیر قدم بردارن. عزیزانی از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عزیزانی از بسیج مردمی، که همه اینها نمیشه گفت باید یادشون، نامشون حفظ بشه و باید بر میشه گفتش که مسیر جریان فرهنگی اجتماعی کشور مکررن از اینها یاد بشه. خب به انتهای بخش اول عرایزم رسیدم و اون بحث مربوط به جبهه رژیم بود. گفتیم که برآورد خود رژیم از این ماجرا چه بود؟ حرفای بسیار متناقض، نمیدونم پرتکرار، دروغ، راست از رژیم و سران رژیم و متحدینشون به طور خاص آمریکا در طول این ایام زیاد زده شد، ولی که مهمترین حرفای آقای ارزان بوجود ایال زمزمیر هستش که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل. ایشون کلا آدم کم صحبتی، تو کل جنگ شاید بگم دوبار بیشتر اظهار نظر نکرد. مهمترین اظهار نظرش برمیگرده به پایان این جنگ و در انتهای این جنگ. خب یه حرفایی زد که به نظرم جای تأمل داره و باید هممون گوش کنیم. مطلب اولی که ایشون در مصاحبهش میگه که ما در پایان یک مرحله مهم قرار داریم، اما نبرد با ایران هنوز به پایان نرسیده. از این ببخشید گنده همه مثلا اسرائیلیا متجاوزا گفت که نبرد با ایران به پایان نرسیده است. ما وارد مرحله جدیدی میشویم که استوار هست بر دستاوردهای مرحله کنونی. ببینید خیلی حرف مهمه، میگه ما داریم از این مرحله عبور میکنیم، داریم وارد مرحله جدیدی میشیم. این مرحله جدید استوار بر چیه؟ بر دستاوردهایی که ما تو این جنگ به دست آوردیم. ما پروژه هسته ایران رو چند سال عقب راندیم، همینطور برنامه پروژه موشکی رو ما به بهترین نحو ممکن عمل کردیم. خب حالا معمولا هر کسی توی تحلیل جنگ یا بنویشو گفت جریان رسانه جنگ گفته که تو جنگ اغراق وجود داره، توی جنگ بزرگنمایی وجود داره، تو جنگ ما همین بحثا زیاد داریم، درسته؟ اما خط پررنگ تحلیلی این حرفا چند تا چیز رو گزاره بسیار پررنگ مونده. یک، جنگ تمام نشده، این خودشون دارن میگن. دو، یه مرحله جدید داریم وارد میشیم، که این مرحله جدید چی؟ که بخش سوم عرایزم مربوط به همین مرحله جدید است. سه، برنامه هسته ایران نابود نشده، خودش داره میگه نابود نشده. حالا یه عده تو ایران افتادن هی دارن در به در میگن نابود شده، من نمیدونم چه اصراریه که ما تو فاز روانی خودمون از دشمن خودمون تندتر شدیم. در مورد برنامه موشکی همین حرفو میزنه. همه این حرفای ایال زمین رو تمام رسانه‌های غربی از NBC، BBC، نیویورک تایمز، فاکس نیوز، CBS همشون توی تحلیل‌های نظر به جنگ ایران، اندیشکده‌هاشون، FTD، نمیدونم کوئنسی و امثال هم تایید کردن که ما نتونستیم برنامه هسته‌ای ایران رو نابود کنیم. این خیلی حرف مهمیه. این گزاره چی میگه؟ اگه این حرف رو بذاریم در برابر اظهار نظرهای آغازین جنگ نتانیاهو و ترامپ اشاره کردن، یعنی چی؟ تو جنگی رو آغاز کردی که حرفای خودتو نتونستی تو اون جنگ محقق کنی. پس به عبارتی اون چیزی که تو جنگ تعیین کننده آمار تلفات و خرابی ها و کشته شده ها نیست. اون چیزی که تعیین محقق کننده تو این جنگ اینه که سیاست های تو آیا در اون جنگ محقق شد یا خیر. مثل سیاست ها توی غزه آیا محقق شد یا نه. تو غزه رو زیر رو کردی و هنوز داری با حماس مذاکره میکنی. تو می‌خواستی حماس رو نابود کنی اما نتونستی حماس رو نابود کنی. ببینید این میشه شکست. توی تاریخ اسرائیل خواهند نوشت که تو می‌خواستی این کارو بکنی اما نتونستی. حالا من تونستم یه تعدادی از ایرانی‌ها رو بکشم، نمی‌دونم تونستم فرماندهانشون از بین ببرم، هر کاری می‌خواستی کردی، قبول، ما اینا رو رد نمی‌کنیم، اما اون چیزی که می‌خواستی عمل بکنی رو نتونستی محقق بکنی. این حرف بسیار مهمیه، این تو گوشه ذهنتون داشته باشین. بریم وارد بود درزم به حضورتون زاویه جمهوری اسلامی ایران بشیم. خب جمهوری اسلامی ایران تجاوز شد، تجاوز آشکار از آسمان، از منظر اطلاعاتی و امنیتی. جمهوری اسلامی ایران هم به موازات این وارد یک نبردی شد و در طول این 12 روز تلاش کرد از خاک خودش، کشور خودش، از استقلال خودش، از شرف خودش دفاع بکنه. به عبارت یک دفاع مقدس 12 روزه رقم خورد. توی این مسیر این جنگ 12 روز چه چیزی رقم خورد از سمت جمهوری اسلامی؟ اولا جمهوری اسلامی از شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی رو مورد حمله نظامی سایبری، الکترونیک، موشکی و پهپادی خودش قرار داره. شما توی این نقشه ها دارید نقاط و مراکزی که مورد حمله موشکی و پهپادی و ایزن ارزم بوزو تو خرابکاری جمهوری اسلامی قرار گرفته رو دارید در یک نمای اولیه دارید ملاحظه میکنید. جایی از سرزمین های اشغالی در امنیت و در امان نموند. از پایین ترین نقطه که بندر ایلات تا شهرهای بالایی که پایگاه های ارزم بوزورتون که پهپادی و هوایی رژیم هست. حتی در این جنگ مناطق بسیار مهمی مثل صحرای نقب هم از حملات جمهوری اسلامی ایران بنیم میشه گفت در امان نموند. عزیزان اینو با هم یه بار بنیم میشه گفت حفظ بکنیم. سرزمین های اشغالی جای مهم داره. بعد از جای مهم سرزمین اشغالی که لیست بکنیم میشه تلاویو، حیفا، نقب که به رسبا مرکزیت نقب رو داره تیتر بکنیم. برای خود رژیم هم داره یه اولویت هاییه. اگر سران رژیم سوال بکنم بگن که ما شما رو مخیل میکنیم که تلاویو بزنیم یا حیفا رو بزنیم یا بیروت سبا یا نقب رو بزنیم، میگن که شما تلاویو بزن، حیفا رو بزن، ولی اگر بنابه نزدن باشه اینجا رو نزن. چرا؟ چون قلب فناوری من تو نقبه، دراکتور دیمونای من تو نقبه، لابراتوارهای مهم تحقیقاتی بیولوژیک و میکروبیولوژیک من اونجاست. چرا دوتا فرودگاه مهم و راهبردی نواتیم و رامون در صحرای نقبه؟ چرا همه جنگنده های F-35 تو نقبه؟ چرا 200 کلاهک اتمی رژیم در نقبه؟ یعنی که نقب یه جای بسیار مهم راهبردیه و یکی از اون جاهایی که بسیار مورد حمله موشکی ما قرار گرفت مجموعه نقب سیلیکون ولی اسرائیل در نقبه. خب با این دست فرمون ما وارد یک جنگی شدیم. چه گذشت در این جنگ؟ روز اول آنچه که از سمت ما صورت گرفت اولین و اولیش پیام رهبر انقلاب اسلامیه، با فاصله بسیار کوتاهی انتصاب فرماندهان جدیده و بعد اولین حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را رقم خورد. باید همینجا اذعان بکنیم که بودن رهبری داهیانه با تجربه و متخصص در این حوزه، ایشون تجربه 4 دهه رهبری به هدایت کشور رو داره، جنگ 8 ساله رو دیده، تسلط داره، هیجانی عمل نکرد، داهیانه مسئله نگاه کرد، مصالح رو دید، سطح نگاه و جنگ رو تفسیر کرد و متناسب با اون تصمیم گرفت. ما ردهای فرماندهی نظامیمون به شهادت رسیدن، با فاصله بسیار کوتاهی این افراد منصوب شدن و نگذاشیم به روز دوم بکشه. همون شب اول حمله موشکی خودمون رو شروع کردیم و به نمیشه گفتش که قلب سرزمین‌های اشغالی رو مورد اصابت قرار دادیم. خب پیام رهبر انقلاب یک پیام آرام بخش بود برای اینکه بخواد فضا و افکار عمومی داخل کشور رو آرام بکنه، پیام روشن و واضحی برای دشمنان کشور بود و پیام واضح و روشنی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ما وارد میدان میشیم، ملت ایران پشتیبان نیروهای مسلح، ضربات سنگینی رو انشالله به رژیم وارد خواهیم کرد و انشالله به فضل الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهیم شد. متناسب با این حرف و با این منطق و با این پیام چند مسئله و چند موضوع در دستور کار اداره 12 روزه جنگ ما قرار گرفت. خب فرماندهان منصوب شدن. 2، متناسب با این بسیج عمومی و همگرایی ملی در کشور به وجود اومد. شما نگاه کنید اون چیزی که در این 12 روز اتفاق نیفتاد اختلاف بود، اون چیزی که در این مسیر اتفاق افتاد مردمی بودن جنگ بود. از ایزو بازرسی مردمی بگیرید، گزارشات مردمی بگیرید، همدلی مردم بگیرید، از هر تیپ و قیافه و زاویه و نگاه سیاسی که بگیرید، این یه پدیده بزرگ در این جنگ بود. یه بخشش به واسطه شقاوت‌های دشمن بود، یه بخش دیگرش به واسطه مدیریت درست صحنه بود. پاسخ‌های مدیریت پاسخ‌های و پاسخ دادن به نیازهای معیشتی و ضروری جامعه. ما طول این 12 روز تلاش کردیم دچار بحران‌های شدید اقتصادی نشیم، حداقل‌های نیاز جامعهمون برآورده بشه و بتونیم کشور رو اداره بکنیم و این در این حال بتونیم پاسخ‌های قاطع و هوشمندانه بدیم، خرابکاری‌های دشمن رو خونسا بکنیم و از اون چیزی که به عنوان زیرساخت‌های اصلی و حیاتیمون هست دفاع بکنیم. خب شما تو این اسلاید شب اول حملات رو می‌بینید و حمله موشکی جمهوری اسلامی به قلب تل‌آویو رو دارید، عکسش رو می‌بینید. خیلی از اینا رو شما توی ویدیوها تو رسانه‌ها دیدید. این یه واقعیتی متاسفانه در پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، نظامی و امنیتی. ماها نظاره‌گر هستیم، ما بعدش فراموش می‌کنیم که چی شد، چه اتفاقی افتاد. حجم اخبار به قدری که زیاده بمباران رسانه‌ای میشه. من تلاشم از این اسلاید یه بخشش این بود که یه نظمی بدم، یه چیزایی از دوباره با همدیگه یادآوری بکنیم که چه اتفاقی افتاد. ما همون شب اول قلب تل‌آویو رو مورد حمله موشکی قرار دادیم و اون جایی که زدیم دقیقا مرکز وزارت جنگ رژیم صهیونیستی بود. در روز دوم مقر وزارت جنگ رژیم رو در بخش دیگه از تل‌آویو مورد حمله موشکی قرار دادیم و منطقه ریشون لاتسیون رو مورد حمله موشکی قرار دادیم. چرا و به چه دلیل این کار رو انجام دادیم؟ چه اهمیتی داشت؟ خب شما تو این صحنه یکی از مقرهای اصلی وزارت جنگ اسرائیل رو میبینید. وزارت جنگ اسرائیل تعدد مراکز داره، پراکندگی داره، در خود تل‌آویو، اطراف تل‌آویو، در حیفا داره. هر کدوم از بخش اطلاعات اصلا ارزان بزرگتون ارتش رژیم کیلومترها بیرون از تل‌آویو، هر کدوم از اینها جایی داره که نشان از این داره که تو این یه اشراف اطلاعاتی و یه تمرکز روی مسئله و اون بخش داری. خب به اونجا حمله کردی، منطقه ریشون رو زدیم. چرا این اتفاق افتاد؟ برای خود رژیم یه این سطح از انفجار و تخریب در یک منطقه که منطقه خوشنشین توی تل‌آویو هست و معمولا رده‌های بالای سیاسی و نظامی رژیم تو اونجا دارن زندگی میکنن، دو سوال جدید. یک، چرا جمهوری اسلامی اینجا رو زد؟ و دو، چجوری زد که این میزان تخریب به وجود اومد؟ که به این رسیدن که دیگه حجم تخریب کلاهک‌های جنگی موشک‌های ایرانی مثل وعده صادق یک یا دو نیست. ایران داره از مواد شدید الانفجار داره استفاده میکنه و به دنبال ضربات جدیه. و تفسیر تمام کارشناسان نظامی اینه که این پاسخی بود به حمله به تهران. وقتی مناطق شهری منو میزنی، مردم من رو به شهادت میرسونی، منم یه جوابی به تو میدم. تو هم مردم منو زدی، منم باید یه جوابی به تو میدم و تو رو بتونم پشیمون بکنم. چرا؟ چون اگه این کار رو انجام ندم، تو این تجاوزات و این ضربات رو در مناطق شهری میشن. بعد نگاه بکنی در میانه‌های جنگ زدن مراکز مردمی یا بخش‌های بنیکوف شهری ما کمتر و کمتر شد. یه دلیلش اینه که خب تو روزهای اول بخش‌هایی رو زدی که حساب کار دست رژیم بیاد و در برابر رژیم اگه کوتاه بیای اون خط ارزم به حضورتون که تجاوزگرایانه و وحشیگرایانه خودش رو ادامه میده. در روز سوم پالایشگاه حیفا رو زدیم، ویلایی رو در تمرز زدیم در نزدیکی حیفا که خودشون میدونن این ویلا مالکی بوده. بله خالی مسئولی در داخل اون ویلا نبوده، ولی بالاخره که خونه های آقای نتانیاهو رو مورد اصابت موشک قرار دادیم. بندر ایلات رو زدیم، تل‌آویو رو زدیم. توی تل‌آویو مناطق متعدد و بخش های متعددی رو در تل‌آویو زدیم که مهمترین اونها مؤسسه وایزمن در منطقه رخود بود و منطقه باتیام که یه منطقه هستش که بریم شو گفتش که افسران نظامی، خلبانان و بریم شو گفت چهره‌های نظامی خونه هاشون و محل زندگیشون هست. خب من اگر بخوام از این بریم شو گفت صحنه نبرد، حالا این تصاویر باتیام رو ببینید یا اون ویلا رو ببینیم، بگذاریم بریم توی اصل مطلب یا بندر ایلاتو که مورد حمله پهبادی با پهباده شاهد 238 قرار دادیم، این پهبادها با موتور جت هست، یاد زدن ارزم به حضورتون حیفا، میرسن به وایزمن. در مورد وایزمن اگر یک ساعت حرف بزنیم بازم وقت کم میاریم. یه مؤسسه علوم و تحقیقات نوین، مؤسسش خود وایزمن، یکی از مؤسسین اصلی و ارشد رژیم صهیونیستیه، تحقیقات بسیار گسترده در حوزه‌های مختلف داره انجام میده، تو لبه فناوری دنیا داره کار میکنه، بسیار برنامه‌های مخفی و پیچیده رژیم در حوزه بیولوژیکی، در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه هسته‌ای، در حوزه سلاح‌های مرگبار دو وایزمن داره اتفاق میفته. از حوزه مواد متالورژی شما بگیرید تا ارزم به حضورتون برق و الکترونیک، کامپیوتر، و واقعا تو لایه ساینس یه حرف جدی و وایزمن داره تو خود اسرائیل میزنه و یکی از سرحلقه‌های اصلی کارخانجات و مراکز ارزان بزرگون تسلیحاتی رژیمه. خب جمهوری اسلامی تقریبا وایزمن رو با خاک یکسان کرد و کمترین عددی که حالا خود رسانه‌های اسرائیل در خصوص خسارات به وایزمن دارن میارن عدد 1 میلیارد شکل و این عدد رو تا نزدیک 500 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار دارن میارن. انبوهی از اسناد، مدارک، تحقیقات، نمیدونم دیتاها در وایزمن نابود شد و این رو میشه تقریبا گذاشت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات رژیم در حوزه علم فناوری. بله، قابل قیاس نیست. آقا ما دانشمندان بزرگمون رو زدن، ولی زدن وایزمن درد بسیار زیادی برای رژیم داشت. اگر 100 تا اسلایدم بود از وایزمن، من می‌ذاشتم فقط وایزمن ببینید، وایزمن قبل از زدن، وایزمن بعد از زدن. و این بله میشه گفتش که یکی از برگه‌های بزرگ حملات جمهوری اسلامی به رژیم صهیونیستی بود. روز چهارم حماسه صدا و سیما رو من هرچند اونا حمله کردم، ولی من اسمشو میذارم حماسه صدا و سیما، به عنوان گزاره مهم در روزشمار دفاع مقدس جمهوری اسلامی گذاشتم. زدن صنایع نظامی رافائل در حیفا، حمله به یک کنیسه در منطقه لخیش نیروگاه حیفا، زدن منطقه گوشتان، سامانه پدافندی گنبد آهنین و اصابت موشک ما به سامانه آروسه جز اتفاقات مهم توی تل‌آویو بود. صحنه خانم سحر امامی در میانه های این جنگ و این صحنه پر افتخار، اگر بگیم ارزشش از هزاران حمله موشکی جمهوری اسلامی کمتر نبود، بیشتر نبوده، قطعا کمتر نیست، تردید نکنید. اگر غرب، هالیوود، اگر رسانه های نمیدونم ارزم بزرگ دنیا یه همچین کارکتری یا همچین صحنه در فضای سیاسی و اجتماعیشون رقم میخورد، تا 100 سال با این سرمایه و با این ثروت تولید محتوا میکردن. و این انگیزه که خانم سحر امامی ایجاد کرد در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ایجاد هویتی که ایجاد کرد در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اقشار مردم، واقعا به نوعی خودش یکی از الطاف خفیه الهی بود. برای این میشه ساعت‌ها حرف زد، از منظر جامعه شناسی، از منظر روانشناسی، از منظر جنگ شناختی. واقعا یه حرکت بسیار بزرگ، حرکت بسیار بزرگی بود. و واقعا این حماسه یکی از ماندگارترین حماسه های 8-12 روز جنگ. در تایید این باید اشاره بکنیم، دومین پیام رهبر انقلاب در ابتداش ایشون اشاره میکنه به کار این خانم. یعنی ببین چه کار بزرگه که جلوتر از همه اتفاقات دیگه، از حماسه های نیروهای مسلحمون، از کارهایی که انجام دادیم، اون چی که داره به من و شما داره این پیام رو داره میده چیه؟ میگه که ما تونستیم و اصل مطلب اون چیزی که در تهران رقم خورده، اون ایستادگی که در تهران رقم خورده، این که من در تهران میمانم، من از تهران نمیروم، من تو صحنه میایستم، من اگه لازم بشه میام کف خیابون دفاع میکنم از کشورم، دفاع میکنم از کشورم. و یکی از نقاط تجلیش همین خانم سحر امامیه. ما به رافائل حمله کردیم و قلب رافائل رو زدیم. کارخانه و تاسیسات نظامی رافائل مرکز ساخت سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی و جزء مهمترین و راهبردترین کارخانه دفاعی اسرائیل به حساب میاد. خیلی راحت سانسور شد، هم در رسانه‌های داخلی ما، هم در رسانه‌های دنیا. تصویری که ملاحظه می‌کنید از زدن موشک‌های جمهوری اسلامی به تاسیسات رافائل، حملات موشکیمون به منطقه گوشتان در حیفا، زدن پالایشگاه ارزم بزرگتون حیفا، اونا یکی از مخازن ما رو توی پتروشیمی جم در بوشهر زدن، ما هم بخشی از پالایشگاه حیفا رو زدیم که هم آثار بدی رو در پالایشگاه داشت، بخشهایی از پالایشگاه حیفا از مدار خارج شد و صدا و گلایه شهردار حیفا رو نمیشه گفت به همراه داشت. منطقه بنی باراک رو در تل‌آویو می‌بینید که مورد حمله موشکی ما قرار گرفته. این اختلال در سامانه آروسه که در میانه‌های جنگ اتفاق افتاد، خب ویدیوهاش هست، میتونید برید جستجو کنید خودتون ببینید. موشک حمله موشکی ایران شروع شد، موشک اول از طریق سامانه آرو شلیک شد، دومی از موشک دوم به بعد خشاب موشک شروع شد به خالی شدن. 3-4 موشک سوم و چهارم خورد به مناطق شهری خود رژیم، یعنی فیلد شد و این نشان از این داشت که این سامانه هک شده. و وقتی که این اتفاق تموم شد، موشک ایرانی خورد وسط قلب ارزم بزرگ سامانه آروسه، یکی از سامانه‌های بسیار پیشرفته پدافندی دنیا. سینو تو گوشه ذهنتون داشته باشید. ما روز پنجم یه خط اخلال در سامانه‌های پدافندی رو در اسرائیل ادامه دادیم، این بار در قلب تل‌آویو اتفاق افتاد. به موازات این یک حمله بسیار مهمی رو در مرکز اطلاعات نظامی آمان و مقر ارزم بزرگ موساد در هتزلیا داشتیم که این در طول روز اتفاق افتاد. ببینید تمام تصاویری که از حملات موشکی جمهوری اسلامی شما به قبل از این اسلاید ها ملاحظه میکردید همش در شب بود. اسرائیل فکر میکرد که ایران فقط تو شب حمله میکنه، پس این خط ادامه پیدا خواهد کرد، ما باید تو طول روز حمله کنیم، تو شب باید دفاع کنیم. این صحنه اخلال تو سامانه پدافندی ارزم بزرگتون آروسه در قلب تل‌آویو که موشک برگشت، فیلمش خیلی پروموت شد در رسانه های دنیا، الجزیره اینو باز نشد. اما ما آمان رو و عرضم به حضورتون مقر اطلاعاتی اسرائیل در طول روز با موشک مورد اصابت قرار دادیم. این یکی از اون معدود تصاویر از زدن مراکز نظامی اسرائیله. اسرائیل یک سانسور گسترده نسبت به بازنشر تصاویر در زدن تاسیسات و تجهیزات نظامیش داشت. هرچند ما اینجا به قبل شما نشون دادیم یا تجاری بود یا عرضم به حضورتون که معلوم نبود کجا خورده، یا عرضم به حضورتون که شهری بود. این جز اون تصاویر ارزم بوزو نابه که بالا نمیشه گفت یه نفر با گوشی موبایل اینو گرفت تو دنیا چرخید و تصویری که دارید میبینید بالا هم مرکز نظامی آمانه که مورد اصابت موشک‌های متعدد جمهوری اسلامی قرار گرفت. روز ششم پیام دوم رهبر انقلاب اسلامی صادر شد که یکی از مهمترین و راهبردی‌ترین پیام‌ها بود. یعنی میگم تو این 3 تا پیام مهمترین پیام کدوم پیام بود؟ پیام دوم بود. ما روند اخلال در سامانهای پدافندی اسرائیل و سقوط موشک‌هامون رو در بنه میشه گفت تل‌آویو و شهرهای مختلف اسرائیل داشتیم. اصابت موشکمون رو در تل‌آویو داشتیم. خب پیام رهبر انقلاب چه چیزی رو داشت؟ یک، اینکه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایستد، در مقابل صلح تحمیلی هم محکم می‌ایستد. دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده، باید مجازات بشه و دارد مجازات می‌شود. ملت ایران تسلیم شدنی نیست. این در پاسخ به اظهارات نتانیاهو و ترامپ هست. بچه‌ها، دوستان، همکاران، خواهران، برادران عزیز، اساتید محترم، حرفای رهبر انقلاب اینجا رو اگر ما بخوایم خلاصه کنیم تو 2-3 تا کلید واژه، این کلید واژه‌ای که تو این اسلاید می‌بینید و وقتی می‌ریم تحلیل می‌کنیم می‌بینیم هم بعد اعتقادی داره، هم مبنای ارزان به حضورتون ملی داره و هم طبق عرف بین‌الملل کاملا با کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل ژنو یا ارزان به حضورتون که سازمان ملل کاملا انطباق داره. جمهوری اسلامی تجاوز نکرده، بلکه داره دفاع میکنه و دفاع مشروعی داره انجام میده. البته دفاعش فقط تو خاک خودش لازم باشه حتما دشمن رو، دشمن متجاوز رو تنبیه میکنه و در برابر دشمن هم ایستادگی میکنه. این حرفا و این مطالب و خلاصه بودن، کوتاه بودن، دقیق بودن نشان از این داره که یک منطق درست و یک طراحی دقیق پشت دفاع جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی مثل رژیم صهیونیستی عمل نمی‌کنه، دنبال قتل عام نیست، دنبال تجاوز نیست، دنبال نابودسازی نیست، آغاز کننده هیچ جنگی نبوده، بلکه اینجا داره از حدود خودش، از داشته‌های خودش داره دفاع میکنه. روز هفتم یکی از روزهای شلوغ ارزم به حضورتون حملات نظامی جمهوری اسلامی به رژیم صهیونیستی بود. ما جولان اشغالی رو با پهپادهای خودمون، هم پهپادهای قارقارکی که صدای اره برقی میده، قیمتش هم خیلی پایینه، ترامپ هم گفته به شرکت‌های آمریکایی مثل اون بسازید، ما جولان اشغالی رو مورد اصابت قرار دادیم با پهپادهای ایرانی. در تل‌آویو ساختمان بورس رو در منطقه رامات‌گان مورد اصابت قرار دادیم. تأسیسات وزارت جنگ رو در تل‌آویو مورد اصابت قرار دادیم. مرکز فرماندهی ارتباطات کنترل ارتش اسرائیل رو مورد اصابت قرار دادیم. ساختمان مرکزی اطلاعات ارتش و ایزن پارک علم و فناوری گاویان رو در شهر بیروت‌سبع مورد اصابت قرار دادیم و ایزن شرکت مایکروسافت، دفتر رسمی مایکروسافت رو در بیروت‌سبع مورد اصابت قرار دادیم. چرا به بورس حمله کردیم؟ اسرائیل در آغاز این روز اعلام کرد، گفت ما داریم وارد یک، عرضم به حضورتون که، شرایط عادی میشیم، مردم بلند شید بیاید از توی پناهگاهاتون بیرون، اوضاع بازارها باز داره میشه، برگردید به شرایط عادی. خب ما دقیقا در چه شرایطی داشتیم به سر میبردیم؟ بازارهامون تعطیل شده بود، وارد جنگ شده بودیم، بورسمون تعطیل بود. جمهوری اسلامی برای اینکه مجدداً اسرائیل بره زیر فشار اقتصادی، مستقیما بورس اسرائیل رو مورد حمله موشکی قرار داد. یعنی هدف از عملیات این بود که قرار نیستش که تو این جنگ فشار فقط رو سمت ما بیاد، باید فشار روی تو هم حفظ بشه. حمله به جولان رو توضیح دادم، گفتم شما دارید صحنه زدن حمله موشکی خودمون رو به ساختمان بورس اسرائیل در تل‌آویو دارید میبینید تو این تصویر. این به نمیشه گفتش که حمله موشکیمون به بیروت‌سبع هست. من بیروت‌سبع رو کاملا توضیح دادم. بیروت‌سبع جای بسیار مقدسی برای یهودی ها و صهیونیست هاست، جایی که عرضم به حضورتون که موسا حضور پررنگی داشته با دختران، اسم اون پیامبرم فراموش کردم، شعیب، با دختران شعیب رو ملاقات کرد، خواستگاری اتفاق افتاد. این همش منطقه مربوط میشه به روستای بیروت‌سبع که البته الان شده یه شهر، مربوط به اونجاست و گفتم جای بسیار مهمیه. ما بیروتسبه رو مورد حمله موشکی خودمون قرار دادیم. تصاویری که دارید میبینید مربوط به حمله به بیروتسبه است و خیلی رژیم روی این مانور رسانه‌ای داد که آره ایران نمیدونم به مراکز نمیدونم تحقیقاتی ما حمله کرده، به علم و فناوری حمله کرده، ولی دلیل داشتیم. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه که این سیلیکون ولی که اونجا اتفاق افتاده، تمام تحلیل‌های داده‌ها، حملات هکری، زدن زیرساخت‌های اطلاعاتی ما، نفوذ در سامانه‌های ارتباطی ما، استاکسنت که خود بیل گیتس گفت کار مایکروسافت بود، پولش آمریکا داد، پشتیبانیش اسرائیل کرد و همه اینها مربوط به همین نقطه می‌شد. حالا چرا پس مایکروسافت رو زدیم؟ چون هزینه تمام این تجاوزات و این دخالت‌ها رو باید می‌داد. و این تصاویری که دارید می‌بینید، ماحصل اقدامات اونها و پاسخ ما در خصوص این موضوع هست. در روز هشتم ما به حیفا حمله کردیم، ساختمان وزارت کشور در حیفا رو مورد اصابت قرار دادیم، بیروتسبه، اسقلان، سامانه راداری در جولان اشکالی رو با پهباد انتحاری مورد حمله قرار دادیم. شما تصاویرش رو میبینید، این تصویر حمله به بندر حیفاست و ساختمانی که به واسطه وزارت کشور رژیم هست. شهردار حیفا دیگه مستعصل شده بود، تو این روزها مکرر مصاحبه میکرد و خواستار پایان یافتن جنگ میشد، گفت من دیگه نمیتونم شهر رو با این وضعیت اداره بکنم، بنادرم خورده، پالایشگاهم خورده، نیروگاهم خورده و الان داره مرکز سیاسی میخوره. این تصویری از اسقلان هست که دارید میبینید و حملات پهپادیمون. در روز نهم ما به تل آویو، بیسان، جولان اشغالی و جاده اغوار در دره اردن، جاده 90 حمله کردیم. یه توضیحی من در مورد این حملات عرض بکنم. دقیقا اگر بری رد اینو تو 24 ساعت قبل پیدا بکنی، ببینید که رژیم کارهایی کرده در اخلال در حوزه انرژی ما، اخلال در حوزه ارزم به حضورتون حمل و نقل ما، اخلال در روند جاری ما، مناسبات رژیم رو متناسب با طراحی اون به هم ریختیم. و این کاری بوده که از سمت ما برمی اومده. شما دارید تو این اسلاید تصویر اصابت پهباد شاهد 136 رو میبینید، از لحظه برخورد انفجار و تخریبی که صورت گرفته، که این پهباد روز معروفترین ارزم به حضورتون جز معروفترین پهبادهای ایران در دنیا شده، هم در جبهه اوکراین در جاهای دیگه زیاد شنیده شده. این جهت اطلاع و استحضار شما. در هم ما به حیفا، بندر حیفا حمله کردیم، این بار دیگه به ساختمانی سیاسی حمله نکردیم، و به تل آویو، به مرکز رامات آویو رو حمله کردیم که این هم یکی از حملات نمادین و بدون شک ماندگار جمهوری اسلامی شد. تصاویر بسیار زیادی تو فضای رسانه‌ای رژیم و تو کل دنیا بازنش پیدا کرد. این تصویر حمله به بندر حیفا هست که مهمترین مرکز تجاری رژیم هست، و اینم تصاویری که به تل آویو حمله کردیم و تقریبا میشه گفتش که محدوده‌ای از ساختمان‌ها رو نابود کردیم. و انقدر برای ارزم به حضورتون رژیم گرون تموم شد این حمله، که شاید یکی از عوامل اصلی پیغام پسمان فرستادن های رژیم برای توقف حمله دقیقا همین فشاری بود که رو افکار عمومی رژیم به وجود اومده بود، مبنی بر این که آقا ما داره زیرساختامون، مواز حیاتیمون دیگه، اینا موشکای حماس یا ارزم بوده حزب الله نیست، داره 100 کیلو 200 کیلو 300 کیلو 500 کیلو 1 تن داره TNT میخوره توی بخشای مختلف تل آویو، و دیگه اینا داره تبدیل میشه به یه رویه. ما داریم یه چیزی شبیه به غزه رو داریم توی تل آویو میبینیم. سرعت بدم، روز 11 نیروگاه برق اشتود رو زدیم. یادتونه شمال شهر تهران رو زدن، 2 ساعت برق تقریبا یه منطقه از تهران قطع شد. دقیقا این همین اتفاق سمت اشتود اتفاق افتاد، به یه خاموشی 2 ساعته در منطقه اشتود صورت گرفت. اسقلان رو زدیم. ما دقیقا تو همین امروز یکی مهمترین جاسوسای رژیم رو اعدام کردیم، منطقه صفت رو زدیم، و شب اون به پایگاه العدید در قطر حمله کردیم و 6 موشک از 14 موشک جمهوری اسلامی و در قلب پایگاه العدید اصابت کرد. خب این تصاویری که ملاحظه میکنید، من دیگه چون فرصتم نیست و داره جلسه‌ام طولانی میشه دیگه بیشتر از این صحبت نمی‌کنم. صحنه نقشه در زمین بوده پایگاه، تصویر ماهواره‌ایشه و صحنه اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی به پایگاه العدید. پیامی که ترامپ بعد از حمله موشکی ما داد و پیامی که از رتو آقا داد، البته واقعا قیاس محل فارغ، این بالا مردک یه سمت ماجرات رهبر انقلاب اشاره کردن، در ببر این بود اون چیزی که در حمله ایالات متحده به فوردو اتفاق افتاد یک عملیات حالا رفع تکلیفی بود، به جمهوری اسلامی به اندازه اون چیزی که اتفاق افتاد و رقم خورد تقریبا جواب ایالات متحده رو داد. و هرچند بماند که نداریم کشوری رو در دنیا که تا امروز اینگونه به مقرها و مراکز ایالات متحده حمله نظامی کرده باشه، از ایران اسد بگیرید تا آخریش که پایگاه العدید هست. و ما تقریبا اون شب به طور همزمان با دو تا کشوری که داره قدرت اتمی هستن و برای خودشون مدعی هستن به صورت همزمان وارد جنگ و درگیری شدیم. روز 12 حمله مجدد، یعنی شبش حمله مجدد به شهر بیروت سبب داشت موشکباران گسترده به سمت تل آویو 7:29 یک دقیقه قبل از اعلام ارزم به حضورتون که توقف یک جانبه جنگ رو داشتیم و ساعت 10:30 روز آتشبس یک موشک از خمین شلیک شد و به صورت مستقیم به قلب ارزم به حضورتون سرزمین‌های اشغالی حیفا برخورد کرد. چند تا پیغام داشت. پیغام اولش که پیغامش خیلی ایدئولوژیک و خمین به حیفا و اصلا خیلی میشه سرش صحبت کرد. اما پیغام دومش این بود. به همون میزان که ما تو حوزه پدافندی ضربه خورده بودیم تو این 12 روز و تمام تلاششون اینا کردن که بتونن تسلط رو آسمان ایران پیدا بکنن، ما هر چیزی که از سمت ایران پرتابم دیگه میکردیم سمت اسرائیل میرفت دیگه چیزی نبود که بتونه ازش دفاع بکنه و عملا رژیم خشابهاش خالی شده بود و این نشون از این داد که اون یه موشک مستقیما برخورد کرده و عملا پایانی شد بر فاز نظامی این جنگ 12 روزه. شما تصاویر از حمله موشکی رو دارید میبینید. برسیم به جنبندی. جک سولیوان که یکی از کارشناسان ارشد روابط بین الملل هست در آمریکا و مشاور به نمیشه گفتش که بایدن بوده، مشاور اوباما بوده، با برخی از این مخالفین ایرانی و معارضین ایرانی حتی عکس یادگاری داره، یه مصاحبه که گفت جنگ تموم شد اما مشکل کماکان باقی است. اون چیزی که الان هست اینه که اورانیوم غنی شده هنوز در اختیار ایرانه. بگو اورانیوم 60% کجاست؟ سوال اول. دو، هنوز سانتریفیوژا هست. و سوم، بعد از این جنگ بازرس ها از ایران خارج شدن و نظارتی دیگه وجود نداره. اینو تو گوشه ذهنتون داشته باشید. رهبر انقلاب شورای عالی امنیت ملی همون روز اطلاعی صادر کرد. این اطلاعی جزء دقیق‌ترین اطلاعیه و مواضع جمهوری اسلامی بود. خیلی کلماتش حساب شده است. ما تو این جنگ به پایگاه علوده حمله کردیم، به سراسر سرزمین‌های اشغالی حمله کردیم. ما تو این جنگ نشون دادیم که میتونیم در برابر دشمن بیستیم. هوشیاری به موقع ما در مواجهه با دشمن، هوشیاری مردم ما، موقع شناسیشون، مقاومتشون و همبستگیشون و یکدلیشون باعث راهبرد اصلی دشمن در این جنگ شکست بخوره. راهبرد اصلی جنگ، اصلی دشمن در این جنگ چی بود؟ آشوب‌های اجتماعی، شورش‌های درونی. و اون اتفاق نیفتاد، نه تنها نشد بلکه برعکس شد. ما نشون دادیم تو این جنگ که هر تجاوزی را به موقع و به اندازه پاسخ میدیم. خواهش می‌کنم دقت کنید، به موقع و به اندازه پاسخ میدیم. و در انتها گفتیم که مسیر به سمتی رفتش که دشمن رو پشیمون بکنه و پذیرش شکست رو داشته باشه و توقف یک جانبه تهاجم صورت بگیره. ما هنوز که در ادارات سیاسی جمهوری اسلامی چیزی به اسم آتش‌بس رو قبول نکردیم. این چیزی که اونا آغاز کردن و خودشون پایان دادن، ما هیچ جا پایان ندادیم. و البته در انتهای بیانیه هم گفتیم بدون کمترین اعتماد به دشمن دستمون رو به ماشه است و اگر هر اقدامی از سمت دشمن رقم بخوره پاسخش خواهیم داد. رهبر انقلاب پیام سوم خودشون رو دادن و تایید بیان این کردن که ما در این تجاوز و در این حملات دشمن پیروز شدیم. چرا؟ چون دفاع کردیم. چرا؟ چون صنعت هستیمون حفظ شد. آمریکا به دنبال بزرگ نمایی یک نامتعارفی از حملات خودش بود به تأسیسات ما و البته ما همین حملات رو پاسخ دادیم، پاسخ درخوری دادیم. ما تسلیم آمریکا نشدیم. ادبیات آمریکا، رژیم آمریکا در برابر ما سخیف و این اثبات شد برای ملت ایران که با کی طرف هستیم، با چه جماعتی طرف هستیم. خب برسیم به آخرین سوال و اون چیزی که الان درش قرار گرفتیم. چند تا سوال من جواب دادم. آیا قابل پیشبینی بود این جنگ؟ بله قابل پیشبینی بود. آیا غافلگیر شدیم توش؟ بله، یه جاهایی فکر میکردیم که از اونجا ضربه نمیخوریم، متاسفانه اتفاق افتاد. اما یک تجربه برامون شد، باید از این تجربه استفاده بکنیم و مشکلات و آسیب‌هامون رو برطرف کنیم. اما در تمام این جنگ با همه سختی‌ها، مرارت‌ها و در برابر تمام این فناوری‌ها ایستادیم، یک پارچه ایستادیم. مردمون در کنار نیروهای مسلم در کنار دولتمون، گروه‌های سیاسیمون از هر قشری، طیفی، طایفه‌ای، مذهبی، سنی، شیعه، همه در کنار هم ایستادیم و این وحدت و همدلی بی‌نظیر رو نمایش دادیم. آنچه که در مقام عمل اتفاق افتاد این بود که ما پاسخ درخور محکم و ددمنشانه رو به رژیم صهیونیستی نشون میده. رژیم صهیونیستی در طول عمر پلید خودش چنین چیزی رو تا به امروز تجربه نکرده بود، اما تجربه کرد. بمب‌های سنگین رو تجربه کرد، حملات موشکی رو تجربه، حملات سایبری رو تجربه کرد و همه اینها رو به عینه دید. خب متناظر با اون چیزی که ادعا میکرد میخواد عمل بشه و محقق بشه رو نتونست محقق بکنه. تمام سیاست‌های رژیم عملا شکست خورد. اما آیا این منظره اینه که جنگ پایان یافت؟ گفتیم که وزرای ستاد کل ارتش اسرائیل گفت تمام نشده. بیانیه شورای عالی امنیت ملی هم گفت ما جنگو پایان ندادیم. اونا توقف یک جانبه داشتن، سیاستمون سیاست دست به مش است. یعنی آمادگی داریم برای اینکه در آینده اگر اتفاقی بیفته حتما پاسخ بدیم. همه اینها رو که کنار هم قرار میدیم با توجه به اتفاقاتی که قبل از جنگ داشتیم، سیر مذاکرات، تحریم ها، خرابکاری ها، بندر شهید رجایی و و و و خیلی چیزهای دیگه، ترورهای کور و غیر و ذالک، میرسیم به یک فضای و یک صحنه که اون چیزی که اینجا داریم میبینیم تو این اسلاید. به نظر قاطبه تمام کارشناسان ما وارد این مرحله جدیدی بعد از جنگ شدیم و اون مرحله خاکستریه. تو این شرایط دشمن تمام تلاش خودش رو میکنه که حملات محدود و غافلگیر کننده داشته باشه تا بتونه ضربات خودش رو ادامه بده. آدمایی هستن که تو این مملکت برادری خودشون رو به رژیم صهیونیستی اثبات کردن و هنوزم که هنوزه سیاهی لشکر و پیاده نظام اونن، چه از نظر رسانه‌ای، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی. و از این منظر احتمال ادامه ترورهای کور و هدفمند در جای خودش باقیه. احتمال خرابکاری‌ها هست، احتمال ایجاد دو قطبی‌های مسموم و شوم هست، مثل الهه حسین نژاد و و خیلی چیزهای دیگه که یادتونه اینا رو دنبال این بودن که انجام بدن. دنبال این هستن که بخوان جنگ روایت ها رو بندازن، شایعات رو تشدید بکنن. اون چیزی که مزیت نسلی ما در این دوره بوده، آدم‌هایی که آدم‌های موجهی بودن، سکوهایی که موثر بودن، اونا رو از جایگاه بندازن. چرا؟ به چه دلیل؟ توضیح خواهم داد. به دنبال این هستن که به هر نحوی خط آشوب و بلوا رو در داخل دنبال بکنن، از گروه‌های جدایی طلب، سازمان‌های تروریستی حمایت بکنن و این خط هکری و حملات سایبری رو دنبال کنن. به روز 27 خرداد بانک سپه مورد هجمه سایبری قرار میگیره. چرا؟ چون حقوق نیروهای مسلح رو باید بده. چرا؟ چون پشتیبان و بکبان سامانه های ارزان به حضورتون تخصیص آرد و ارزی نونه. چرا؟ چون بسیار پمپ بنزین ها به اون وصله. این عملا به شاهراهای حیاتی اقتصادی جامعه حمله کرد. این قطع میتونه ادامه پیدا بکنه. متناسب با این چیزی که گفتیم، همین گزاره که اینجا من عرض کردم، آیا چیز جدیدی بوده؟ ابدا خیر. اما یک تفاوتی داره نسبت به گذشته و اون چیه؟ این که ما یک جنگ 12 روزه رو هم ادامه دادیم. همه اینها متناسب با این شرایط یک چشم‌اندازی رو به ما نشون میده و اون چیه؟ و اون اینه که دشمن به دنبال یک ریکاوری کردن خودشه، دو دنبال این هستش که از این فضا و این عرصه استفاده بکنه، ضربه های بیشتری بزنه، اختلافات رو بیشتر بکنه که چه اتفاقی بیفته؟ بتونه به لایه‌های بعدی، جنگ‌های بعدی و عملیات‌های بعدی فکر بکنه. خب متناظر با این وحدت و همدلی باید حفظ بشه. متناظر با این نیروهای مسلح ما باید تقویت بشه. متناظر با این دانشگاه ما که قرارگاه تولید علم و فناوری و پشتیبانی فنی و مهندسی نیروهای مسلح ماست باید در خط مقدم باشه. متناظر با این باید فضای رسانه‌ای ما و قدرت رسانه‌ای ما و عملکرد و آفند ما بایستی مثل گذشته نسبت گذشته بسیار قوی‌تر و فعال‌تر باشه. متناظر با این دیگه خدا حافظ تعطیلی ایست بازرسی، دیگه خدا حافظ بی‌تفاوتی نسبت به اینکه تو خانه من و همسایه من داره چی می‌گذره، نمی‌دونم فلانی داره چی کار می‌کنه. خود یعنی اینکه خدا حافظ اعتماد به ایران اینترنشنال، یعنی خدا حافظ اعتماد به من و تو و خیلی چیزای دیگه. یعنی ما باید این چیزی که توی 12 روز تجربه کردیم رو حفظ کنیم، بلکه تقویت کنیم، اشکالات قبلیمون رو برطرف کنیم و خودمون رو آماده کنیم برای صحنه‌های دیگه، بزنگاه‌های دیگه، عرصه‌های دیگه. به عبارتی خلاصه همه این حرفا و عرصه‌ها اینه که ما از ابتدا که شروع کننده نبودیم، اونا از اول از قبل از انقلاب شروع کردن و هنوزم دارن ادامه میدن. اما ما بر استقلال خودمون، توانمندی‌های خودمون، داشته‌های خودمون نیستیم. ما دوست نداریم که توی شرایط سخت بمونیم، ولی اگر قرار بر این باشه که استقلالمون، هویتمون و داشته‌هامون ضربه بخوره، حاضریم جون خودمون رو بدیم و اما اینا رو حفظ بکنیم. اما آیا همه این حفظ این داشته‌ها فقط مربوط به دوره جنگه یا نه؟ ما میتونیم در شرایط پسا جنگ یا در شرایط میان یک جنگ تا جنگ بعدی همه این چیزهایی که داریم به عنوان داشته‌ها و سرمایه خودمون رو حفظ بکنیم؟ به نظرم اصل کلی و خط اصلی این ماجرا خلاصه میشه در همین اصل مهم و اصل راهبردی. به همه این داشته ها و همه این سرمایه ها باور عمیق و اعتقاد دینی ملت ایران به مقدسات و اون چیزی که رمز داشته های ماست، یعنی جانفشانی، یعنی اهداء خون و نمیدونم جان خودمون برای حفظ کشور و اینکه این جمهوری اسلامی و این ایران حرم است و حفظ این حرم از اوجب واجبات است و اینکه ما حاضرین برخلاف اونها که شاید خیلی باوری به اون خاکشون به اون داشته هاشون ندارن، حاضرین خیلی از خیلی چیزامون بگذاریم که این اصل و این داشته های خودمون رو حفظ بکنیم. اون سرمایه و اون باور اعتقادی ماست که این به عنوان یک دور رو گوهر در این دور زمانی که مکررن داریم از لحاظ فکری، ذهنی، باوری و اعتقادی داریم ضربه میخوریم. این خودش رو در نماز جمعه نصر نشون داد، این خودش رو در تشییع جنازه سرداران سپاه پاسداران و دانشمندان هستی ما نشون داد. به نظر من با برکت این جنگ میتونه به اتفاقات بسیار بزرگ و عمیق و مهمی رقم بخوره و این همش در گرو اون بود معنوی و داشته های اصلی و اصیل و نظام و یکپارچگی و ساخت ملی ملت ایران با همه تنوعها و همه اختلافات. ببخشید طولانی شد، اگر شاید از ابتدای جلسه ما اسلاید رو میداشیم یه ذره با سرعت بیشتری میرفتیم. حقیقت رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. تلاش کردم که مجموعه داشته های خودم، بررسی هایی که داشتم و تحلیل هایی که داشتم رو به صورت خلاصه و تیتوار خدمت شما عزیزان عرضه بدارم. به نظرم مسئولیم در مورد این ماجرا. ما باید روایتگر حق و حقانیت باشیم، نباید بذاریم در این جنگ روایت ها روایت دروغ به خورد ملت ایران داده بشه. از همه ظرفیت ها و داشته هامون باید استفاده کنیم، از رسانه رسمی و غیر رسمی باید استفاده بکنیم. هر کدوم میتونیم سفیران حق و خیر باشیم. انشاءالله در این مسیر همتون ثابت قدم باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.